یا با یه سری موضوعات دیگه خلاصه مواجه کنند که مخاطب خیلی متوجه این اصول و این قواعد و این شرط اینها دارن ازش استفاده میکنن کنش. این کلیت بحثیش که ما در واقع بهش میپردازیم. از این یک از هزاران مطلبیش که راجع به جنایات رژیم صهیونیستی، راجع به جنایات امریکا و علل خصوص انگلستان داره اتفاق میفته. حالا با آمدن ترامپ این قطعا ضریب میخوره، یعنی شما جنایتی نبوده که دموکرات ها مرتکب نشند، جنایتی نبوده که جمهوری خواه ها مرتکب نشند. بنابراین همه اینها رو ما در یک ذریع و فرایندی از این به بعد قطعا بیشتر مشاهده خواهیم کرد.
واقعیتش اینه که خیلی تفاوت بنیادینی به لحاظ سیاست‌گذاری بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده وجود نداره، ویژه و خاصه در مورد فرزند علیل خدمت شما عرض بکنم که قاتلشون در خاورمیانه، یعنی رژیم صهیونیستی. اما آن چیزی که حالا قابل توجه بوده طی سالهای گذشته، بحث خدمت شما عرض بکنم که رویکرد اجرایی این دو دولت بوده. خیلی ها معتقدند که ترامپ 2025 با ترامپ 2017 کاملا متفاوته و در واقع این بار کس دیگری متفاوت از اون ترامپ که ژانویه 2021 کاخ سفید رو ترک کرد داره وارد کاخ سفید میشه. چقدر این از جانب شما قابل پذیرشه و فکر میکنید که تغییر کرده این ترامپ و فکر میکنید که استراتژی دولت آینده ایالات متحده امریکا در قبال دولت نتانیاهو، نه رژیم اشغالگر قدس، چون میدونیم که اونها از اسرائیل حمایت میکنن تحت هر شرایطی، در مورد رژیم، در مورد دولت نتانیاهو چه خواهد بود؟
ببینید ترامپ خیلی تغییری نکرده، از سنش بیشتر شده، فشارش بیشتر شده، ولی به لحاظ ماهوی ترامپ هیچ تغییری نکرده. البته امریکایی که تحویل گرفته تغییر کرده، دنیایی که در اون داره میشه رئیس جمهور مجددن که شد تغییر کرده، یعنی اینها تغییراتیه که قطعا به ترامپ وارد خواهد شد، همه ی آثار و جوانه بشه. بنابراین شما شک نکنید اساسا سیاست های ترامپ نسبت به شخص نتانیاهو یا نسبت به اسرائیل اساسا تغییر نمی کنه و هم آش همون آش و کاسه، هم آش شریفی هم کاسه. اما اینکه منطقه در دوران ترامپ چه تغییری کرده، ترامپ تحمیلگر خوبی بود در زمانی که رئیس جمهور بود، خیلی چیزها رو تحمیل کرد، اما یادمون نره تحمیل پذیر خوبی هم بود. ما یادمون نره که البته ترامپ حاج قاسم سلیمانی رو در واقع شهادت حاج قاسم با این آدم بود، اما یادمون نره که در زمان همین ترامپ بحث بگرام اتفاق افتاد، بحث اتاجی اتفاق افتاد، بحث این الاسد اتفاق افتاد، بحث گلوبال هالک اتفاق افتاد و خیلی چیزهای دیگه. پس ترامپ همونقدر که تحمیل کننده هست همونقدر هم تحمیل پذیره. اما نقطه اینجاست، دنیایی رو ایشون الان داره تحویل میگیره در آمریکا که خیلی چیزها بهش داره تحمیل میشه. پس بنابراین قطعا ترامپ رادیکال تر عمل خواهد کرد، ولی توان عملیاتی سازی یا به نتیجه رسیدن به دقیق تر بگیم کمتر داره، چون اسرائیلی که امروز در کنار ترامپ هست یک اسرائیل فلج علیل در حال نابودیه و البته بسیار پرمشکل. و ترامپ یادمون نره تاجره، تا یه جایی هزینه پرداخت میکنه، از یه جایی به بعد تحمیل کننده هزینه رو که حالا به تعبیر هزینه سازه باشه براش مثل نتانیاهو رو احتمالا میره برای اتفاقات دیگه ای که خب حالا شاید هر یکی از اون گزینه ها باشه.
من یه مقداری ملموستر میخوام وارد این بحث بشم. سال 2020 و سال 2021 در واقع بعد از اون اعلان عمومی که رهبر معظم انقلاب در مورد معامله قرن کردند و در واقع این رو نشدنی دانستند و دیدیم در عمل هم اتفاق نیفتاد، دونالد ترامپ رفت به سراغ پیمان ابراهام یا پیمان ابراهیم و در واقع یک معاهده‌ای برای عادی سازی روابط دیپلماتیک اسرائیل و چند کشور عربی تنظیم و بین برخی از اونها هم امضا شد. اما امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بعد از 7 اکتبر 2023 و انتقام سختی که حماس از رژیم صهیونی گرفت و جنگ هایی که پس از اون در غزه و در لبنان شکل گرفت و امروز میبینیم که داره به سمت سوریه هم کشیده میشه، این پیمان عملا نابود شده است و در کوتاه مدت هم نمیشه انتظار احیا براش داشت. خب در واقع ایران و رژیم صهیونیستی توی روابط در واقع خودشون به مرحله بی سابقه ای رسیدن و دیدیم که در واقع اونها رژیم صهیونیستی به در واقع مقر جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری ایران در دمشق حمله کردن. اونجا ما شاهد شهادت برخی از چهره های خوشنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله شهید زاهدی بودیم. خب با فاصله کمی در واقع شهید سید رضی موسوی رحمت الله علیه به شهادت رسیده بود. وعده صادق یک اتفاق افتاد، آمدیم جلوتر، اتفاق تلخی که در ایران سبب شد تا رئیس جمهوری دولت 13 بلقا الله به پیونده موجب انتخابات زود هنگام در ایران شد. آقای دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند و در روز تحلیف ایشون در شامگاه پس از تحلیف خب مرحوم اسماعیل هنیه در تهران به شهادت رسید. یکی یکی این اتفاق ها اومد جلوتر، منجر و منتج به وعده صادق دو شد و همه اینها در کنار همدیگه به خدمت شما عرض بکنم که شرایط بین دو کشور رو به مرحله رسونده که میتونه در واقع جنگ بزرگی رو رقم بزنه با توجه به زیاده خواهی ها. و خدمت شما عرض بکنم که توهماتی که اسرائیلی ها داشتند، خب همه این اتفاق ها رو داشتیم از سوی مثلا یک جایی مثل سوریه که در واقع اسرائیلی ها و ایالات متحده ویژه ایالات متحده آمریکا سبب شدن تا داعش اونجا پروبال بگیره. خدمت شما عرض بکنم که به یک ثبات نسبی رسیده. امروز هم خب آقای علی لاریجانی مشاور ارشد رهبری معظم انقلاب سفر کردند به دمشق، با بشار اسد دیدار کردند و آن چیزی که ما داریم میبینیم اینه که مثلا محور مقاومت این روزها در یمن قدرت قابل توجهی گرفته و همه اینها بخشی از اون تغییراتیه که شما اشاره کردین. من سعی کردم یه مروری داشته باشم بهشون.
بله بله.
با توجه به همه اینها خب اون جهان تغییر کرده، جهانی که دونالد ترامپ رو سال 2021 بدرقه کرد امروز تغییر کرده با جهانی که 2025 داره به استقبال اون میره. شرایط رو این بار چگونه میبینید؟
ببینید، همه آنچه که شما با عنوان مشادی و تغییرات بیان کردید، اگر من بخوام برم از سمت کاخ سفید بشینم و بهش نگاه بکنم، یعنی بیشتر خارج شدن دنیا از دست من امریکایی که قرار بود درش آقایی داشته باشم، یا لاغر قرار بود درش هر اتفاقی میافته قبل از مسیر من در واقع عبور کرده باشه. دو تا نکته رو تو این تغییرات و دنیایی که پیش رو داریم فراموش نکنیم. نکته اول، امریکایی ها به واسطه خود اسرائیلی ها تسلطشون بر دنیایی که برش حکومت میکردن به شدت کاهش پیدا کرده، چون اسرائیل یه تنه چاه ذیل امریکا شده، یک تنه چاه ذیل امریکا شده و شما شک نکنید بیشتر از این هم در واقع اثرگذار خواهد بود. و نکته دوم، اونهایی که در دنیای امروز فکر میکردن، کشورهایی که فکر میکردن که با این اتصال میتونن اقدامی رو انجام بدن، نسبت به یک سال گذشته به شدت مایوس‌تر، دلسردتر، عقب نشین کننده تر شدن. اصلا برای این امریکا دو سر ضرر کرده، هم اون هژمونی یا اون سلطش رو در واقع هر دوتا رو در کنار هم دیگر دست داده، همین که با دنیای پر از ناپایداری و عدم محاسبات پیش رو در واقع رو به رو داره میشه. پس برای اینها رو اگر بذاریم کنار هم دیگه، آی شریفی، اگر حتی نخواهیم ایدئولوژیکی به مسئله نگاه بکنیم، واقعیت و رئالیته در واقع به ما میگه که کل آنچه که امریکایی ها ساخته بودن ظرف یک صد سال گذشته، ظرف این یک سال پیش رو از بین رفت، یک سالی که گذشت از بین رفته. پس بنابراین واقع گرایانه اگر نگاه کنیم، حرف بنی گانتس اینجا معنا پیدا میکنه که ما اساسا به قبل از 7 اکتبر نمیتونیم برگردیم. بنابراین وقتی صحبت از امریکا و اسرائیل داریم میکنیم، حتما این موضوع رو در واقع تو ذهنمون داشته باشیم. خودشون معتقدند که دیگه قابل بازگشت نیستند. وقتی اینها میگن قابل بازگشت نیستند، به پشتوانه تمام توان امریکا و انگلیس و اروپا و فلان و بهمان اینها تا به امروز میگفتن بودیم یا نبودیم. وقتی الان میگه نیستیم، یعنی همه اون توان، همه اون مسائل کاهنده شده. پس رئالیته و واقع گرایانه موضوع اینه، محال ممکنه بشه در واقع آینده ای رو با قدرت امریکا نسبت به گذشته که خودش نسبت به اون مدعی بود متصور شد. به نظرم یه 45 سال طول کشید تا دنیا اینو بفهمه، چون یک بار با انقلاب اسلامی این اثبات شد، اما لازم بود که با 7 اکتبر در واقع یک بار دیگه این نه فقط به در واقع منطقه ما که به کل دنیا ثابت بشه، و این امروز کاملا قابل مشاهده و کاملا قابل رویته. چه حالا انشالله با فرایندی که پیش میره ما بیشتر از این شاهد این در واقع فعل و این فعالات خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. سلام
علیکم. آقای رضا داوودی، شب عالی بخیر و خدا نگهدار.
شما هم بخیر. یا علی و خدا نگهدار شما.
دور از بهار روی تو گل رنگ و بو نداشت، بی آفرینش تو فلک آبرو نداشت، ممکن نبود نام تو را بر زبان برد، کی یک بار هم رسول خدا گر وضو نداشت، ممکن نبود نام تو را بر زبان برد، یک بار هم رسول خدا گر وضو نداشت، وقتی که شادمانی تو شادی خدا است، دنیا به غیر خنده تو آرزو نداشت، وقتی که شادمانی تو شادی خداست، هیدر به غیر خنده تو آرزو نداشت. جانم بیبی، جانم بیبی، پاکیز عشق نم نم تو آب میخورند، دل بی زلال گریه تو شستشو نداشت، منظور حق ز خلقت عالم وجود تو، دنیای بی تو ارزش یک تار مو ندارد، منظور حق ز خلقت عالم وجود توست، دنیای بی تو ارزش یک تار مو نداشت، بی خود نبود علیم وقتی خاک ریخ رو بدن، دستاشو زد به هم، این حرف داره، این پیام داره، یعنی فاطمه دیگه نمیخوام این دنیا رو، یعنی فاطمه دیگه این دنیا برا علی ارزشی نداره.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل من كل مطار كل الاوكار لن تسلم بل تسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آقای دکتر موسی رشید، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، وقت جناب عالی هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم،
گفتگوی ما مستر ثمر باشه.
سپاسگزار و ممنونم، خیلی خوش آمدید به نصر سلیمانی رادیو مقاومت. آقای رشید، 21:19 دقیقه است و گفتگوی من و شما از همین حالا آغاز میشه درباره اتفاقی که در ایالات متحده افتاد و رأی آوری دوباره دانالد ترامپ. چگونه ارزیابی میکنید انتخاباتی که گذشت برای ایالات متحده رو؟
با نام و یاد خدا، مجددا عرض ادب احترام خدمت شما مجری عزیز و گرامی و توانمند و هر شنوندگان عزیز و محترم. من بحثم رو از اینجا آغاز میکنم که با توجه به این که آقای دونالد ترامپ مجدداً برگشته به کاخ سفید، تحولاتی که در جهان مخصوصاً یه سری از نقاط حساسی که چندین سال درگیر هستیم الان داره ادامه پیدا میکنه، مثل جنگ غزه در میدل‌ایست یا خاورمیانه یا غرب آسیا، بحث اوکراین و روسیه است که چندین ساله داره پیش میره، بحث از کنم خدمت شما چین هست و در انتها هم بحث مذاکرات هسته‌ای که مربوط به خود جمهوری اسلامی ایران میشه. اینا یه سری متغیرهای اصلی هستن که چندین ساله در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده و روندش همچنان ادامه داره و در ادامه عرض کنم خدمت شما که روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ با این متغیرها مواجه هستن، مخصوصا بحث جنگ غزه. من بحثم از اینجا خود می کنم که عارضم به محضر شما که طبق نظرسنجی هایی که انجام می شد قریب به اتفاق فعلی ها نظرشون این بود که بیشتر بر اساس آرای عمومی نگاه و دیدگاه مردم این بود که کامالا هریس بتونه آرا بیاره، ولی آنچه که ما در نتایج انتخابات مشاهده کردیم با فاصله بسیار زیاد دیدیم که آقای ترامپ مجدداً به کاخ سفید برگشتن. البته اینا دلایل داشته. آرزم به محضر مبارک شما که مثلا خود آرای مسلمانان رو شما اگه توجه کنید یا یهودیان رو برعکس دوره های قبل بالای 70% به طرف از خونم ترامپ آمد. چرا به این صورت شد؟ خب الان ما بیش از یک سالی که شاهد هستیم که جنگ غزه و اتفاقی که در خاورمیانه افتاده، دولت آقای جوی بایدن هیچ عزمی از خودش نشون نداد. چندین دوره حتی مذاکرات آتش‌بسی که صورت گرفت نتونست کاری انجام بده و ترامپ در شعارهای خود گفته بود که میتونه این جنگ رو به پایان برسونه. البته اینو من داخل پرانتزم خدمت شما عرض کنم که ترامپ سیاستش این نیست که جنگ ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه یه شخصیت تاجرمنشیه که بیشتر دنبال سود و فایده است. یه استراتژی داره که اینه که میگه شما مناظره ایجاد بکن، مدیریت کن، برنده ای. اما اگر نتونستی مناظره رو مدیریت کنی از دستت خارج شد، قطعا شکست خواهی شد. اینو سیاستمداران قبلی ایالات متحده هم بهش اتفاق نظر داشتن، مثل برژینسکی. خب حالا این اتفاق افتاده، آقای ترامپ اومده، میخوایم ببینیم که با این گزینه ها در واقع در آینده چطوری برخورد میکنه و مدیریت میکنه. و این هم باید بگویم خدمت شما اینکه دوره قبلی که آقای ترامپ بود و الان اتفاقاتی که در نقاط مختلف دنیا افتاده خب قطعا فرق میکنه. استری اتفاقات افتاده، الان شما منطقه خاورمیانه در آستانه جنگ و خود مسئله ایران خب نسبت گذشته قطعا تغییر پیدا کرده. حالا اینا مسائلیه که ترامپ آمده و یکی دو ماه آینده که به صورت عملی در واقع وارد کار خواهد شد، ببینیم که چطوری این مسائل رو برخورد میکنه. خب یه بحثی هست که میگن که حالا آقای ترامپ اومده، این اتفاقات داخل امریکا چطور شد که ساکت شد؟ خب اولا ببینید خود FBI نظر من اینه که من احساس میکنم که خب آقای ترامپ با توجه به اون طرفدارانی که داشتن خودشون هم خیلی مسلح و نسبت به گذشته هم تعداد طرفداران آقای ترامپ خیلی زیاد شده بود و نسبت به خطر شورشی که در واقع طرفداران ترامپ به پسران مغرور هم معروف هستن که اکثر آنها هم مسلح هستن، من احساس میکنم که اینا دوست نداشتن که طرفداران ترامپ که طرفدارانش تقریبا 10 برابر نسبت گذشتن بیشتر شده بود، اینا بیان تو خیابونا مجددن شورش ایجاد بکنن و این خط قرمز طرفداران ترامپ بود. حالا راضی هستن، اما یه بحثی که هست، یه بحثی هست تو بحث اجتماعی بهش میگن که خشم نهفته اجتماعی. حالا اونهایی که اون طرفدارانی که از اون خدمت شما نتونستن کارا کسب کنن اونا چی؟ مثلا شما اگه دقت کنید بحث اون اتفاقاتی که در زمان برخورد پلیس آمریکا با جورج فلوید صورت گرفت، چه خیزش عمومی در واقع انجام شد. این یه بهانه‌ای بود چون بخش مهمی از جامعه هنوز تحمل 4 سال دیگر ترامپ رو ندارن. پس این مسئله در واقع مدیریتی میتونیم بگیم FBI که تونست یه جورای بالاخره این شورش رو به عقب بندازه. خب نهادهای کلیسایی و مذهبی و ایالتهایی که طرفداران از خواهد جمهوری خواه هستن، حتی خود جمهوری خواه ترامپ به عنوان یک جمهوری خواه قبول ندارن. ما خیلی از دانشجوها، جوانان و خیلی از اونهایی که طرفداران غزه هستن و آنها دیدن که دموکرات ها عملا کاری انجام نمیدهن، اما در لحظه آخر ترامپ گفت که میاد و جنگ رو تموم میکنه و روی این حرف ترامپ خیلی ها حساب کردن. عارضم به مقصد شما که الان روی کاغذ دیگه خیلی چیزها را نمیشه تحلیل کرد، چون ما با یک فردی که بگیم به یه اصولی پایبند باشه طرفدار نیستیم. مثلا اگه یه زمانی مثلا کسی بود مثل بوش یا مثلا اوباما یا کلینتون، خب یه شخصیت خاصی داشتن میشد گفت، ولی ترامپ این شخصیتی داره که خیلی نمیشه مثلا اصولی باش برخورد بکنه. اما خب پدیده ها را بر اساس هزینه و فایده میسنجه و اگه فایده براش داشته باشه پیش میره. شما جنگ اوکراین رو نگاه کنید، آنچه که در صحبتهاش ما برداشت میکردیم این بود که نظرش اینه که الان مناطقی که روسیه با اوکراین درگیره یه سری مناطقی هست که خود چند سال اما همون اوائل اومدن اینا در واقع رأی‌گیری کردن، مناطق مثل دونباس، لوهانس، اینها. این نظرش اینه که مثل اوسیتیای جنوبی که در بحث گرجستان سال 2014 اتفاق افتاد، طبق اون زمان این مناطق در واقع خودمختار باشه و از اوکراین جدا باشه، به سمت خودمختاری پیش بره و این مسئله اوضاع جنگ را به سمت روسیه تغییر میده. خب حالا بیایم این طرف چین. چین خودشو در واقع بازنده و روسیه خودشو یه جورای برنده میدونه تو این بحث انتخابات ترامپ. روسیه میاد از شکل جدید بین الملل صحبت میکنه. اگه شما دقت داشته باشید در انتخابات قبلی که آقای جوی بایدن دست کار آمدن، اون موقع ترامپ فکر میکنن بیش از یک ماه، ببخشید آقای پوتین بیش از یک ماه طول کشید تا تبریک بگه، ولی الان یک روز نشده تبریک گفت و میاد الان میگه که از شکل جدید بین الملل صحبت کنید. و تنام نظرش اینه که حتی ناتو و اتحادیه اروپا باید ساختارش در واقع از این که هست تغییر پیدا کنه. روسیه هم دقیقا این را میخواد و به دنبال احسابی هستن که در اروپا مخالف اتحادیه اروپا هستن. خود ترامپ گفته که 80% از این کالاهای چینی تعرفه میخواد وضع کنه و حیات خلوت چینو ناامن میکنه. از خونم خدمت شما بحران ناامنی ایجاد میکنه، اما من نظرم اینه، اما با توجه بحرانی که ایجاد میکنه سعی نمیکنه به طرف جنگ بره، زیرا به دنبال جنگ نیست، چون جنگ هزینه بره. بعد از بحث حمله امریکا به افغانستان و عراق، در واقع سیاستمداران آمریکایی به این مسئله پی بردن که چقدر هزینه داره و چقدر مخالفین و افکار عمومی در سطح جهان و حتی در داخل امریکا داره. اون بحث مخالفین داخلی براشون خیلی مهمه، چون به خاطر اینکه میگن هزینه های جنگ و شما کجا میبرید، هزینه میکنید در واقع دارایی کشور و مردم دارای مشکلات بسیار عدیده‌ای هستند. حالا بازیگران دیگر منطقه مثل عربستان هستند. حالا عربستان هم در واقع نگاهش به امریکا نسبت به گذشته نمیگیم عوض شده، ولی خب یه سری اتفاقاتی در منطقه افتاده که دیگه اون عربستانی که 4 سال پیش بود نگاهش عوض شده. تو بحث جنگ انصار الله شما ملاحظه فرمودید که به مرور زمان عربستان به این مسئله پی برد که مسائل اقتصادی که داره پیگیری میکنه، مثل بحث شهر نئون که یه شهر بسیار پیشرفته و به روزی داره روش کار میکنه، با این وضعیت اگه بخواد جنگ رو با انصار الله پیش ببره قطعا شکست خواهد شد و روز به روز در واقع